بسم الله الرحمن الرحیم، رزاق، ودود، لطیف، حی، قیوم. سلام روح زیبا، رزق این لحظت یه سور آگاهیه که جانت رو بیدار کنه. یه سور عظیم داریم، دم ارتحال، که تمام حجاب ها رو میندازه و چشم ما رو به حقیقت هر آنچه که هست و هر آنچه که کردیم روشن میکنه. قبل از این سور بزرگ، سورهای دیگه هم دمیده میشه با یک تفاوت. سور بزرگ وقتی دمیده میشه ما حقیقت رو میبینیم، اما دیگه فرصت جبران نداریم. همون لحظه‌ای که در آیه های قرآن بهش اشاره شده، کافران حقیقت زندگی رو بعد از ارتحالشون مشاهده میکنن و التماس میکنن به خدا که لحظه ما رو برگردون تا جبران مافات کنیم. غافل از این که سور بیداری آگاهی که با فرصت همراه بوده در آیه قرآن برای ما دمادم زنده دمیده شده. اما ما صدای این سورها رو نمیشنویم، چون خدای قلابی تو فرقه ها و مکتب ها ساختیم و به جای این که صدای سوری که خدا میزنه بشنویم، دمادم سور شیطان رو میشنویم و به جهتی که اون میده عمل میکنیم. اگر به قرآن باور داشته باشیم، خدای حقیقی خودش رو در آیه های قرآن معرفی کرده و نشونه رستگاری رو هم در همون آیه های قرآن داده. آدرس خدای تو کجاست؟ اگه قبله تو با قبله‌ای که آیه های قرآن جهتش رو میده یکیه، با هم به سوری که سوره مدثر میدمه گوش کنیم. قبلش به این فکر کن که تعریفت از زندگی چیه؟ غایتت از این زندگی چیه؟ فکر میکنی برای چی این فرصت عمر بهت داده شده؟ کنار این تعریف ها خوبه به تعریفی که خالق از ما، زندگی و غایت که برامون مصور شده هم گوش کنیم. در سوره مدثر رب العالمین در وحدت شعبه های روح الهی رو صدا میزنه که در لایه های تاریکی محدود شدند. لایه ای از باورها، ارزشها، خاطرات، افکار، نقابها، سایه‌ها، زخمها، عقده‌ها. در این سوره خالق تمام روح‌ها رو فراخوان می‌کنه. به چی؟ با هم زمزمه کنیم تا به یاد بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر، ای جام بر خود پوشیده، قم فانذر، برخیز و بشارت بده. چه بشارتی؟ و ربک فکبر، پروردگارت را بزرگ دار. اصل مأموریتی که ما تو این عالم داریم، متجلی کردن صفات رب العالمین. هر ذره‌ای تو این عالم با علمی متجلی میشه و در محیطی مشغول خدمت میشه. وقتی مراقبه گون طبیعت رو تماشا میکنی، اقلیمی که توش زندگی میکنی، ابزاری که استفاده میکنی، همه از شکوه خالق صحبت میکنن. هر ذره ای رو که تو این عالم تماشا میکنی، ناخودآگاهی از شکوهش و از خدمتی که داره به تو یا عالم و محیط اطرافش میکنه، میگی الهی شکر. خداوند مقامی فراتر از تمام ذرات عالم به ما بخشیده تا فراتر از اون ذرات معرف معروفمون باشیم و بزرگی پروردگارمون رو به عالم متجلی کنیم. یعنی زندگی ما معرف برند خالقمونه. برای اینکه از پس این مأموریت بر بیایم و ثیابک فطهر، باید اون لایه های تاریکی که ما رو محدود کرده کنار بزنیم و رجز فحجر، از هر تاریکی ظلمتی که نور وجودمون رو ضعیف میکنه خودمون رو پاک کنیم. پروردگار هر کدوم از ما رو در محیط و ظرف وجودی متفاوت متجلی کرد با مأموریت وربک فکبر. تو آیه 11 سوره مدثر بهش اشاره شده. زرنی و من خلقت وحیدا. خدای واحد تو رو منحصر به فرد آفریده. مرا با کسی که او را به تنهایی آفریدم واگذار. آیه 12 و جعلت له مالا ممدودا. و برایش ثروت گسترده و فراوان قرار دادم. آیه 14 و مهدت له تمهیدا. و در محیطی مهیای درخشششون رو خلق کردم. اگر مشغول قرار و عهد و طرح الهیمون باشیم که در بهشتیم. بهشت یه مکان نیست. یه فرکانسه. یه ارتعاشه. رسیدن به این فرکانس و ارتعاش جایزه کسیه که تو طرح الهیش قدم برداره. اما کسی که زده به جاده خاکی، از اونجا که این عالم صاحب داره و این صاحب حاکم و قادر و عزیزه، احاطه کامل بر تمام ذرات متجلی داره و قوانین خاص برای کسایی که از راه خارج شدن. چه اتفاقی برای این عزیزان میفته؟ سأرهقه سعودا. به زودی او را به بالا رفتن از گردنه عذابی بسیار سخت مجبور میکنی. عرصه زندگی و نعمتهایی که بهت بخشیده شده شروع میشه به تنگ و تنگتر شدن. زندگی پر از چالش میشه. به جای اینکه مسیر زندگی مثل یه اتوبان آماده و راحت باشه برای حرکت، تبدیل میشه به یه گردنه سخت. چرا این اتفاق میفته؟ چون آیه 18 انه فکر و قدر. از امر الهی آیه ها و اشارات خداوند با خبر میشی، بهش فکر میکنی، اما انکارش میکنی. انکار به زبان نه، من آیه های خدا رو قبول ندارم نه، اینکه صریحتا به زبان اعلام کنی که من میخوام بت پرستی کنم نه. هر روز نماز به جا میاری، قرآن تلاوت میکنی، اهل زیارت و حج هستی، مولودی و سوگواری شرکت میکنی، اما دین خدا رو خلاصه کردی تو این چند قلم و عمری که خدا بهت بخشیده صرف رسیدن به هدفهای دنیاوی میشه. بالا بردن مدارج سواد ذهنی، وسعت دادن به شغلت، از آب و گل در آوردن بچه هات، که هیچ کدوم بد نیست، اما هیچ کدوم نباید جای وظیفه اصلی تو رو بگیره. به عنوان یه خانوم یا آقا، روزت چطوری بگذره از خودت راضی هستی؟ آیا جز برنامه روزمرت اطاعت از امر و ربک فکبر هست؟ زمان رحلت خداوند به ملائک امر میکنه که زرمی و من خلقت و وحیدا، من رو با بندم تنها بگذارید. و جعلت له مالا ممدودا، که برایش ثروت بسیاری گستردم. و بنین شهودا، و الان موقع اون رسیده که من دستاوردهاشو مشاهده کنم. ازش بپرسم برای الله خالقت و دین و مرام پروردگارت چیکار کردی؟ از تو پرسیده نمیشه که مبلغ حساب بانکی چقدر بوده، چند تا لباس طبق مد عوض کردی، مدل ماشینت چی بوده، چند متر از این سیاره صاحب شدی، یا اینکه چه رفاهیاتی برای فرزندانت آماده کردی، یا اونها رو به کدوم رشته دانشگاهی فرستادی. ما والد فرزندانمون هستیم، نه صاحبشون. اونا یه طرح الهی خاص دارن با رزق خاص. چه بسا پدر مادرهایی که تو اون طرح دخالت میکنن و رهزن بچه هاشون میشن. از ما پرسیده میشه کجا نمود صفات پروردگار و عالم بودیم. کجا با دیدن ما الهی شکر زمزمه شد؟ از زمان حضرت آدم بشر درباره الله واحد با خبر شد. اما خرد بشر در حد این بود که یه نماد برای این الله واحد قرار بده. از سنگ یا چوب یه نمادی برای خداش می تراشید و از اونجا که فطرتاً از امر فربک فکبر با خبر بود، برای این نماد هدیه می برد و خداش رو جشن می گرفت. حالا که خرد بشر ادعای تکامل داره، روح زیبا، تو چطور خداتو جشن می گیری؟ چطور برای خدات هدیه می بری؟ در دستورات دینمون هدیه بردن به خدا به عنوان سهم خدا در مال و داراییمون توصیف شده و کسانی رستگار میشن که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسانی که خداشون رو در کالبدهای مقابلشون جشن بگیرند و در تمام دارایی‌هاشون حقی برای خداوند قائل باشند و این حق رو برای سائل، محروم، در راه مانده، اسیر زندان و یتیم قرار بدند. و این عمل از سر تکلیف یا از سر منیت انجام نشه، از سر آگاهی و عشق انجام بشه. عمل بخشش یه شعبه از اطاعت از امر فربک فکبره. کلی در اطاعت از این فرمان خداوند باید خلاقیت داشته باشی. معمولاً بخشش های ما از سر طمع ثواب و یا از روی دردمندی از سر معامله است. یه چالشی، مصیبتی، گرفتاری که میاد تو زندگی، ما عهد می‌بندیم که یه خدمت و بخشش در مقابل رفع اون چالش داشته باشیم. از هیچی بهتره، ولی اصلا قشنگ نیست. قشنگ اینه که از روی قنا، از روی ایمان، از روی عشق من وظیفه خودم بدونم که تجلی پروردگارم باشم در اقلیمی که زندگی میکنم. چنانت دوست میدارم که وصلم دل نمیخواهد. کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن. مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی. محبت کار فرهاد است و کوه بیستون سفتن. بیشمار سطح آگاهی و تجربه زندگی در این عالم هست. روح زیبا، تو در کدوم سطح خودت رو و خالقت رو تجربه می‌کنی؟ این زندگی یه صاحب حی و قادر داره که اعلام کرده لا اکراه فی الدین. اجباری در اطاعت نیست، اما قانونها رو همون صاحب جوری چیده که کسی که میخواد به رستگاری برسه رند اطاعت باید باشه. بنده ای که علم رستگاری و اطاعت رو پیدا نکنه، طبق قوانین زندگیش محدود و محدودتر میشه تا به صرافت سواد قوانین و اطاعت برسه. نه از سر ارباب رعیتی، از سر عشق عاشق به معشوق. ما پاره های تن معشوق هستیم و قوانین محض نور، محض شفا، محض قنای ما تعبیه شده و معشوق از سر عشقش با همین قوانین ما رو هدایت میکنه به سمت ذاتمون. اینه که بنده‌ای که وربک فکبر رو درک نکرد، مشغول جهان ماده شد. سأصلیه سقر، آیه 26 مدثر، به زودی او را در سقر درآوریم. و ما ادراک ما سقر، و تو چه میدانی سقر چیست؟ لا تبقی ولا تذر، آتش سختی که نه چیزی را باقی میگذارد و نه رها میکند. لواحتون للبشر، تمام لایه ها، پوسته ها و نقاب ها رو میسوزونه تا فقط نور خالصت بمونه. داشتهات برای تمرین نمود و تجلی صفات خداوند به عالمه. این داشته‌ها برای تمرین بخششه، برای تمرین حبیب شدن، لطیف شدن، طبیب شدن، مونس شدن، ودود بودن، برای تمرین یار بودن، همراه بودن، مونس بودن، کمک بودن، تمرین رزاق بودن. اون قسمتی از داشته‌هات که باید صرف این تمرین و امر الهی بشه، اگه نگه داری برات سقر می‌سازه و محکوم به سوختن. در تمام داشته‌هات سهم خدا رو اگر نگه داری، مالت، داشتت، لقمه‌های زندگیت برات حرام میشه. نه کل زندگی، فقط اون لایه‌هایی که زخیم کردی از سهمی که مربوط به خدا بوده. به هر بهونه‌ای که اون سهم رو نگه داری سقر می‌سازه. حالا پیشبینی برای آینده باشه، برای جواز دختر باشه، برای زندگی پسرت باشه. رزق لحظه دست خداست و هر چقدر از اون رزق لحظه سهم خدا رو به عالم عاشقانه و آگاهانه عطا کنی، رزق رو بیشتر میکنی. هر چقدر که بترسی، خسیس باشی، وقت و دارایی برای اطاعت از امر ربک فکبر نذاری، لایه های ضخیمی میسازی که محکومن به عقوبت سقر. میتونی قبل از اینکه دچار سقر بشی، هر روز ساعتی رو بذاری برای مطالعه کتاب قانون خداوند، نقشه گنج زندگیت. هر آیه تو دل خودش نشانه و قانونی داره. قشنگ اگه فرصت بذاری مطلع بشی و اجرا کنی. آنچه در این زندگی رب العالمین به ما عطا کرده برای جمع کردن، برای اعتبار و ارزش گرفتن ازش نیست. برای تمرین قنا و اطاعت از امر و ربک فکبره. هر کدوم ما در هر اقلیمی که هستیم با هر امکانات در هر کمیت و کیفیت، دقیقاً همون شرایطی که توش هستیم یه محیط برای درخشیدن صفات خداوند. جایی تو قرآن اشاره نکرده که وظیفه دولت یا رئیس جمهور یا مسئولین یک قبیله است که پروردگارشون رو بزرگ بدارند. خداوند در فردیت با تک تک ما صحبت میکنه. فکر نکن که بزرگ داشت رب العالمین یا تقویت دینش به عهده کسی غیر از توه. اگه درک کردی، گرفتی که چی میگم، از همین لحظه با خودت عهد ببند که شروع کنی با آنچه که هست مافات رو جبران کنی. تا وقتی رسیدی به زرنی و من خلقت و وحیدا، دیدار چشم تو چشم با پروردگارت، رو سفید باشی، آبرومند باشی، شاد باشی. نظرت چیه که این سوره دمیده شده رو دم گوش چند نفر دیگه که دوستشون داری بدمی؟ فربک فکبر رو از همینجا، از زکات آگاهی شروع کن. نور باشی.